صفحه 274 20 بر قله کوه نشسته ایم تا شکوه برآمدن خورشید را در سکوت صبح نگاه کنیم. حسن بیقرار است، مدام سوال طرح می کند و مخل سکوت می شود. سکوت کیفیت عجیبی است. غیبت فکر یعنی غیبت حسرت، ترس، نفرت، تیرگی، تکدر، حقارت، نیاز، خواستن و نخواستن و نتیجتاً روان و بیگره بودن هستی انسان. در غیبت فکر کنگره ها و دیوارهای تفرق از ذهن برخاسته و ذهن متصل به وسعت هستی گشته است. سبو با دریا یکی شده است و آن وقت این انسان در خسران با چه فکرهایی این کیفیت را مختل می کند. فلانی به من احترام نگذاشت، عمم پشت سر من حرف زده است، خالم پشت سر من حرف زده است، داییم مبل دارد و ما نداریم و از این قبیل فکرهای ستای قاز. نمی دانم با چه زبانی می توان عمق اسارت، عمق پوچی، عمق فاجعه و خسران انسان را توصیف کرد. حسن، ببین خورشید طلیعش را فرستاده است و لحظاتی بعد خودش پیدا می شود. تو چرا نسبت به این صحنه شکوهمند توجه نداری؟ چرا به جای سکوت و رابطه یک دل با این صحنه سؤال طرح می کنی؟ هدف واقعیت از طرح این سوالات چیست؟ آیا واقعاً قصد آگاهی و روشنایی داری؟ واضح است که نه. ذهن تو همکنون روشن است. اول پاکی و روشنایی وجود دارد، بعد خود تو از طریق اندیشیدن مجازی مخل پاکی و روشنایی آن می شوی. پس لااقل به درون خودت اعتراف کن که هدف تو از طرح سؤال همه چیز هست جز میل صمیمانه به روشنایی. تو چرا اصولا یاد نمیگیری که حرکات وجودت را اصلاح کنی؟ دید موکولی را از ذهنت خارج کن. از خودت سؤال کن که همکنون، نه فردا، صحیح ترین، مطلوب ترین، خردمندانه ترین و مفید ترین کیفیت ارتباطی ارگانیسم با دنیای خارج چگونه ارتباطی میتواند باشد و آن ارتباط را هم اکنون برقرار کن. وعده آن را به فردا مده. آیا هم اکنون سؤال مطرح کردن یک رابطه صحیح است؟ یا دریافت هستی در سکوت؟ یا نگاه کردن یک دل به عظمت خورشید؟ در سکوت ذهن نه تیره است و نه مسئله و سؤالی در آن هست. تو به جای طرح سؤال سعی کن رمز و طریق رابطه برقرار کردن یک دل با هستی را در سکوت بیاموزی. یکی از تمرین‌های مفید این است که ششتانگ حواست در زندگی باشد. با چشم و گوش و حواس باز و با حوصله و تأمل به زندگی نگاه کن. دیده ای که آدم وقتی یک کار خیلی ضروری دارد و کسی با او حرف می زند با دل درست و حوصله به او گوش نمی کند. باطنش می گوید زودتر حرفت را تمام کن، کار ضروری دارم، میخواهم بروم. هویت فکری برای ما حکم آن کار ضروری را دارد. در هر رابطه ای هستیم، حواسمان پیش کارهای ضروری هویت است. بعد از اینکه شخصیت را برای انسان مطرح میکنند، ارتباط او با زندگی منحصر میشود به نیازها، کارها و امور شخصیت. زندگی برای ما جز جستجوی نیازهای شخصیت هیچ هدف و معنایی ندارد. علت اینکه ما در زندگی نیستیم این است که از کودکی نسبت به آن کراهت پیدا کرده ایم. نسبت به آن بیزار و بی‌رغبت شده ایم. آزارها و اصولاً مجموعه شرایطی که برای ما فراهم کرده اند باعث شده است که رویمان را از زندگی برگردانیم. ما همیشه در حال فرار از زندگی هستیم. زندگی برای ما مثل لقمه بدمزه و نامطبوعی است که باید آن را نجویده بلعید. آدم وقتی نسبت به کسی کراهت دارد، رابطه‌اش با او از روی تکلف است، نه از روی شوق. نه میل حرف زدن با او را دارد، نه میل گوش کردن با او را دارد و نه میل ماندن با او را. زندگی را از اول برای ما کریه ساختند، آن را بر ما تکلیف کردند. زندگی ما در تمام مراحل ارتباطی توأم با آزار، خشونت و ناهنجاری بوده است. در مدرسه، در خانه، در تلاش برای یک لقمه نان و در همه جا باید با زندگی و روابط آن کلنجار می رفته ایم و کشتی می گرفته ایم. بنابراین نسبت به زندگی و روابط آن کراهت پیدا کرده ایم، با زندگی قهر کرده ایم. با صراحت و از روی شوق به آن نگاه نمی کنیم، آن را لمس نمی کنیم. فقط لحظات بسیار کوتاهی در قضایای زندگی هستیم. تا فقط یک لحظه این درخت‌ها و کوه‌ها و خورشید را نگاه می‌کنی، یک لحظه خنکی نسیم را روی بدنت حس می‌کنی و تمام می‌شود. انگار باطنت به زندگی می‌گوید زودتر تمام کن، زودتر برو، کار ضروری دارم. و این کار ضروری است که تمام زندگی و وجود تو را فرارآلود کرده است. و من نمی‌دانم چگونه می‌توانیم به این راحتی به خورشید و آب و آسمان و نسیم و رقص درختان و پرواز پرندگان و عظمت این کوه بگوییم فرصت ماندن با شما را ندارم، می‌خواهم دنبال کار دیگری بروم. اگر خورشید از تو بپرسد چه کار داری که نمی‌توانی با من باشی، با من بمانی، چه جواب می دهی؟ خجالت نمی کشی که بگویی دنبال چه کاری می روی؟ آیا خداوند ما را برای این به مهمانی فراخوانده است که دنبال کارهای آن عجوزه برویم، کارهایی که خودت می دانی از چه قماشی است؟ حسن شروع به گریه کرد. حسن، این فاجعه واقعا گریه دارد. باید به مرگ خودت گریه کنی، باید ماتم مرگ انسانیت را بگیری، باید در این زنده به گوری بگری. ای خورشید شکوهمند که این نور پر عظمت را بر من ایثار می‌کنی، من موجود فرشتگونه چنان خفاش گونه گشتم که چشمم بر نور تو بسته است. ای آسمان باز و شکوهمند، من وسعت تو را نمی‌بینم. سهم مرا از تو دریچه کوچکی تعیین می کند. ای هستی زیبایی که در مقابل من گسترده ای، من در تو و با تو نیستم. حواسم جای دیگر است، کار دیگری دارم. راستی که انسان چه سقوط فاجعه آمیزی کرده است. آدم وقتی به بطن موضوع می رود و عمق فاجعه را می بیند، مو بر بدنش راست می شود. حسن، بیا و دست از این بازی پوچ بردار. فرصت مهمانی را هدر مده. زندگیت را تباه مکن، در پوچی مگذران. تو امانت خداوندی، این امانت را صحیح نگه دار، آن را درست راه ببر. به خیشتن انسانی خود ستم مکن. این زندگی که در پیش داری در شأن تو نیست. از این راه و زندگی تباه برگرد. قبل از پرداختن به بحث امروز، بگذار توجهت را به یک نکته مفید جلب کنم. شاید قبلاً اون رو گفته باشم، به هر حال باز میگویم. سعی کن دیدت نسبت به مسئله خود، دید رهایی، دید شناخت خود، دید خوشبخت شدن، به آرامش رسیدن و اینجور چیزها نباشد. نگو من ناخوشبختم و میخواهم از طریق خودشناسی خوشبخت بشوم. من اسیرم و میخواهم رها بشوم. دیدت نسبت به موضوع اینطور باشد که یک پدیده ناشناخته در اختیار توست، یعنی خودت. در این پدیده رازهایی نهفته است که کشف آنها فوق‌العاده جالب است. تو فقط به خاطر کشف آن رازها به این پدیده نگاه کن، نه به خاطر چیزی شدن، نه به خاطر رسیدن به جایی. خب، از امروز موضوعات جدیدی را شروع می کنیم. باید ببینیم هویت فکری با خصوصیاتی که جزء ماهیت آن است وقتی در رابطه خاصی قرار می گیرد چه وضعیتی با آن رابطه می دهد. اول ببینیم در جریان این مهمانی 60-70 ساله انسان وارد چه روابطی می شود و از چه کانال های ارتباطی می گذرد. کانال‌های عمده اینها هستند. کودک ابتدا در ارتباط با پدر و مادر و سایر افرادی است که به طور مستقیم در شکل‌گیری شخصیت او نقش اساسی دارند. بعد وارد مدرسه می‌شود و یک دوره به طور متوسط بگوییم 12 ساله را هم در آنجا می‌گذراند. بعد موضوع ازدواج و همزمان با آن موضوع شغل و کسب و امرار معاش مطرح می شود. یک رابطه کلی و اساسی هم که در تمام مراحل وجود دارد رابطه فرد با مذهب است. بعد هم در پایان این جریانات سن پیریست و انتظار موت. اینها روابط یا کانال‌های مهمی است که انسان وارد آنها می‌شود. بقیه روابط و اشتغالات هم در واقع مخلفات است. درباره مرحله یا کانال اول، یعنی رابطه بچه با پدر و مادر، در طول بحث‌ها صحبت کرده‌ایم. به مناسبت‌های دیگر باز هم به آن می‌پردازیم. بنابراین برویم به سراغ کانال بعدی که عبارت است از درس و مشق و مدرسه. در دنیای امروز این از کانال‌های مهم ارتباطی است. 7 سالگی تا 20 سالگی که انسان در مدرسه می‌گذراند سن شکوفایی است. سنی است که تشبیهاً قنچه به گل می‌رسد. ببینیم یک کانون فرهنگی با این قنچه چه می کند؟ آیا او را به گل می رساند؟ ادامه ی حیات موجود آدمی بسته به رابطه زناشویی است. اگر این رابطه ناهنجار و ناجور باشد، از جنبه های دیگر گذشته، محصول آن یعنی بچه ی آدمیزاد نیز ناجور و ناهنجار خواهد شد. بنابراین باید مسائلی را که در این رابطه هست بررسی و روشن کنیم. یکی از غرایزی که خداوند در انسان نهاده غریزه جنسی است و یکی از جنبه‌های رابطه زناشویی ارضاء چنین غریزه است. اما جوامع مخرب برای ارضاء این غریزه نیز انواع مسائل و موانع را ایجاد می‌کنند. بعضی از جوامع موضوع غریزه جنسی را به حساب خودشان حل کردند. رابطه آزاد که نتیجهش انواع بیماری هایی است که میگویند بعضی از آنها از سرطان وخامت‌بارتر است. در جماعات دیگری که ازدواج یک سنت رایج و مطلوب است، به طریق دیگری ارضاء آن را مختل می‌کنند. سن ازدواج را عقب می اندازند. اگر بگوییم هدف ازدواج ارضاء غریزه جنسی است، اگر بگوییم هدف تداوم نسل است، اگر بگوییم هدف قرارداد همکاری دو انسان است برای بهتر زیستن، به هر حال سؤال این است که ازدواج در چه سنی باید صورت بگیرد؟ ضابطه سن مطلوب چیست؟ چرا مثلا 14-15 سالگی که پسر و دختر به بلوغ جنسی میرسند سن نامناسبی است و سن 20 یا 30 یا 40 سالگی مناسب است؟ در سن 30 یا 40 سالگی چه زمینه ها و ضروریاتی فراهم آمده است که در سن 14-15 سالگی فراهم نبوده است؟ حسن، سعی کنیم قضایای زندگی را نو به نو ببینیم، نه از روی عادت. عادت ذهن انسان را ترسو می کند. چرا با شنیدن کلمه 15 سال به عنوان سن مطلوب ازدواج حالت تعجب پیدا کردی؟ تو اگر الان گرسنه باشی، آیا منطق و موجبی برای تأخیر در رفع آن وجود دارد؟ چرا فکر می‌کنی ماهیت غریزه جنسی با گرسنگی فرق می‌کند؟ هر دو نیازی فطری و غریزی هستند. وقتی میل ارضای غریزه جنسی در انسان ایجاد می‌شود، چه منطقی برای تأخیر در ارضای آن وجود دارد؟ اگر سن 25 یا 30 سالگی وقت ارضای آن بود، خداوند انسان را طوری می آفرید که در سن 20 و 25 سالگی یا 30 سالگی میل ارضای آن غریزه در او رشد کند. وقتی میلی در 15 سالگی بروز می کند، معلوم می شود که وقت ارضایش نیز همان 15 سالگی است. در این صورت چه علتی برای تأخیر آن وجود دارد؟ اگر وجود تو یک وجود آزاد به قالب عادت نرفته، خردمند و منطقی بود، به صرف اینکه چیزهایی در اجتماعات به صورت سنت و عادت در آمده است، تسلیم آنها نمی شدی. تو چرا باید مثلا دیپلم گرفتن را بر زن گرفتن مقدم بداری؟ آیا علت آن چیزی جز عادت به دید و تفکر غالبی است؟ تمام ترجیحات را غالب تعیین می کند. غریزه جنسی لااقل برای ما که درونمان خشک و بیروح است، یک غریزه پرشور است. ولی ببین ارزش ها چه قدرتی دارند که حتی یک غریزه نیرومند مثل غریزه جنسی را نیز تحت شعاع قرار می دهند. تو خود را از ارضای یک غریزه فطری باز می‌داری تا اژدها را سیر کنی. می‌گویی اول لیسانس و شهرت و ثروت و مقام، بعد ازدواج. ما باید غرایز خدادادی را هم مثل همه ابعاد هستی خیش فدای هوس‌ها و نیازهای عفریت نفس کنیم. جامعه مخرب، جامعه‌ای که بنیاد روابطش بر آزار و ناهنجاری و میل محروم ساختن و سرخورده کردن انسان است، برای آزارهای خود همیشه جواب و توجیه شسترفته‌ای دارد. می‌گوید در سنین پایین اولا پسر و دختر پختگی کافی برای ازدواج پیدا نکردند، ثانیاً مسئله ارتزاق و امرار معاش آنها و بچه‌ای که خواهد آمد مطرح است. جامعه ابتدا یک مسئله ایجاد می‌کند، بعد مسئله دیگری که پیش می‌آید مسئله اولی را توجیه مسئله بعدی قرار می‌دهد، یا مسئله دومی را می‌خواهد بر اساس مسئله اولی و بر مبنای آن توضیح بدهد. انسان‌ها روابط خود را بر گرگ صفتی بنا می‌کنند. دید مقایسه و نیاز به زرنگ‌تر بودن پشت تمام رفتارها و فعالیت‌ها و هدف‌های آنها نهفته است و به عنوان یک محرک قوی مدام آنها را وامی دارد تا بر پیکر جامعه چنگ بیاندازند و از آن چیزی بکنند. این جریان خود به خود مسئله بی‌عدالتی و نابرابری اقتصادی را پیش می‌آورد. در این رابطه گرگانه گروه دیگر را استثمار می‌کنند که نتیجه‌اش فقر شدید برای یک گروه و ثروت هنگفت برای گروه دیگر است. بعد این وضعیت را که نتیجه یک رابطه گرگانه است توجیهی قرار می دهند برای وجود و تداوم مسائل دیگر و محرومیت ها و ستم های دیگر. در هر رابطه ای وضع این طور است. ابتدا یک مقدار اصول و قواعد و سنت ها و روش ها و روابط ناهنجار و مخرب و غیر منطقی تأسیس می کنند. بعد همان سنت ها و اصول و قواعد را پایه و مبنای استدلال های خود قرار می دهند برای تداوم آزارها و ناهنجاری های دیگر خود و همه استدلال ها و توجیه ها در جهت تداوم محرومیت، آزار و ناهنجاری است. پسر و دختری که به بلوغ غریزی رسیدند و قلبشان برای یکدیگر می‌تپد و خدا و رسول هم ازدواج آنها را توصیه و حلال کردند، نباید ازدواج کنند، باید محروم بمانند. چرا؟ چون نمی‌شود دست به ترکیب رابطه گرگانه انسان‌ها زد، چون در اتخاذ این شق خیر و منطق و فایده و خوشبختی انسان نهفته است. جامعه مخرب نمی آید فکری برای رفع فقر و نابرابری بکند، بلکه شقی را اتخاذ می کند که متضمن حسرت و محرومیت و آزار است. انسان غرایزی خدادادی دارد که باید آنها را ارضا نماید، ولی ما او را محروم می کنیم. در حقیقت چوب رابطه گرگانه من و تو را او باید بخورد. تازه همین فقر و نابرابری مالی هم نمیتواند توجیهی برای تحمیل محرومیت بر غریزه دو انسان باشد. دختری در یک خانه فقیر به هر حال لقمه نانی میخورد. پسری هم با همین وضعیت در خانه دیگر است. چه مانعی برای ازدواج آنها وجود دارد؟ ازدواج آنها چیزی به بار معیشت نمیافزاید. در این صورت چرا ما باید دو موجود خدا را در محرومیت نگه داریم؟ تولد بچه موضوع دیگری است که به هر حال در سن بالا هم وجود دارد. وانگهی چرا آنها که ثروت دارند به موقع ازدواج نمی کنند؟ حرف دیگر جامعه این است که در سن پایین پسر و دختر از پختگی عقلی لازم برخوردار نشدند. این توجیه نیز مثل همان چیزی است که در مورد مسئله معیشت گفتم. جامعه ابتدا وضع مخرب و ناهنجار موجود را به عنوان یک ضرورت لازم می‌پذیرد و آن وقت هر مسئله ای را بر اساس آن وضع توضیح می‌دهد و توجیه می‌کند. پختگی یا نپختگی از چیزهایی است که برای هویت فکری مطرح است و الا چنین چیزی معنای واقعی ندارد. تو به چه چیز میگویی پختگی و به چه چیز نپختگی؟ اگر روابط انسانها سالم و برادروار بود، اگر انسانها میل خودعه، استثمار و آزار یکدیگر را نداشتند، آیا پختگی یا نپختگی مورد و معنایی داشت؟ توجه داشته باش که وقتی میگویند فلانی نپخته است، منظورشان این نیست که مثلا جبر و فیزیک نمیداند. منظور این است که فرد هنوز چم و خم حقه بازی های جامعه را نیاموخته است. هنوز زرنگ نشده است. هنوز راه و رسم نمایشات ارزشی را یاد نگرفته است. منظور چیزهایی است که از ضروریات جامعه و انسان رقابتی و روابط گرگانه است. منظور این است که فرد هنوز یاد نگرفته است که چگونه خود را از شر گرگ‌ها حفظ کند، چگونه آنها را دفع کند، چگونه با آنها کنار بیاید، چگونه کلاه سرشان بگذارد، چگونه ارزش‌ها را از آنها بقاپد، چگونه به جامعه چنگ بیاندازد، چگونه آزار برساند. جامعه اسیر هویت فکری مثل یک ماشین کور و خودکار عمل می کند و محصول آن نفرت و آزار و ناهنجاری است. نیازها و خصوصیاتی در آن هست که نتیجه ارضای آنها شر و فساد و خشم و نفرت و محروم کردن و آزار است. مثلا انواع عوامل و خصوصیات در هویت فکری وجود دارد که از یک طرف غریزه جنسی را به صورت یک نیاز بسیار مبرم و حریصانه در می آورد. از طرف دیگر به شکل‌های مختلف مخل ارضاء آن می گردد. از یک طرف آن را تشدید می کند، از طرف دیگر آن را یک غریزه پست و حیوانی می نامد. اگر پست و حیوانی است، تو چرا آن را آلوده به حرص می گردانی؟ چرا آن را تشدید می کنی؟ چرا از طریق فراهم آوردن عواملی آن را به صورت یک ولع و تشنگی آزمندانه در می آوری؟ بگذار کیفیت فکری و عادی خودش را داشته باشد و افراد از طریق ازدواج که یک سنت فطری و الهیست آن را ارضا نمایند. یکی از مهمترین ارزش‌هایی که جوامع در ویترین مبادلات نهاده اند ارزش دوست داشتنی بودن است. لابد توجه کرده ای که مدام به بچه می گویند اگر فلان طور رفتار کنی دوستت ندارم. اگر می خواهی دوستت بدارم این طور یا آن طور رفتار کن. این معنا به شکل‌های مختلف آنقدر به کرات تکرار می شود که بچه در می یابد که یکی از مهمترین ارزش‌های اجتماعی این است که انسان باید دوست داشتنی باشد. حالا که مجموعه روابط به طوری خشن و ناهنجار است که افراد را تبدیل به موجوداتی تلخ، گرفته، ناهنجار، پرنفرت و غیر دوست داشتنی می گرداند. تظاهر به دوست داشتن دیگران نیز نتیجه روابط سوداگرانه است. من نیاز شدید به دوستی تو دارم. برای جلب این دوستی ناچارم بهای آن را که می دانم مورد نیاز توست بپردازم و بهای آن وانمود به دوست داشتن توست. یکی از عوامل حریصانه گشتن غریزه جنسی نیاز به دوست داشته شدن به وسیله دیگران است. بسیاری افراد قبول دیگری را به تماس جنسی با خود نشانه دوست داشتنی بودن خود می گیرند و چنین جریانی یکی از عوامل مهم فحشاست. هرقدر محیط کودکی انسان ارزش دوست داشتنی بودن را به او حیاتی تر و مبرمتر القا کرده باشد و در این حال او را از آن محروم کرده باشد، احتمال اینکه بعداً تشنه آن بشود و مدام لهله بزند و خود را از این رابطه به آن رابطه و از این آغوش به آن آغوش بیاندازد بیشتر می شود. بسیاری افراد برای تأیید دوست داشتنی بودن خود حاضرند هر رشوه‌ای بپردازند، از جمله این که به سادگی تسلیم نیازهای جنسی دیگران بشوند. تو یادت نمی آید ولی شاید شنیده باشی که سابقا در تهران محله‌ای بود به نام شهر نو. من گاهی به آنجا می رفتم و با زنهایی که آنجا بودند صحبت می کردم. از صحبت‌هایی که با هم داشتیم متوجه شدم که علت انحراف لااقل 50%شان نیاز شدید به دوستی بوده است بی آنکه خودشان متوجه باشند. مهمترین ارزشی که بعضی جوامع به مردها القا می‌کنند ارزش زرنگ‌تر بودن است و مهمترین ارزشی که به زنها مخصوصا در جوامع مدرن و فاقد معنویت اصیل القا می کنند ارزش دوست داشتنی بودن است. یکی از دلایل رواج کلمات سانتیمانتال از قبیل عزیزم به اندازه ستاره های آسمان دوستت دارم و نظیر آن آگاهی بر نیاز طرف به شنیدن این جور کلمات است و می‌بینی که چگونه این عجوزه هیچ چیز با معنا و اصیل برای انسان باقی نگذاشته است. در هر رفتار و رابطه‌ای حتما باید رشوه شخصیت را هم بدهند. ضمن ارضاء حتی یک غریزه فطری هم باید یک مقدار الفاظ قشنگ، یعنی چیزی که عجوزه شخصیت را تغذیه می کند، به کار برند. امور ما بدون لفظ نمی گذرد، حتی در یک رابطه غریزی. توجه داشته باش که حرف من درباره عشق و دوستی است که به صورت ارزش مبادلاتی رایج است، نه نیاز به عشق و دوستی که ممکن است در فطرت انسان باشد یا نباشد. آیا این از آزار نیست که جامعه دقیقاً همان چیزهایی را که خودش ندارد به صورت ارزش‌های حیاتی به افراد القا می‌کند؟ آخر ای انسان و جامعه اسیر نفس، تو دوستیت کجا بوده است که آن را این طور در ویترین ارزش‌ها نهاده‌ای و جزء یکی از کالاهای مهم سوداگری و ارتباطی درآورده‌ای؟ چرا بی خود انسان‌ها را تشنه چیزی می‌کنی که نه خودت داری و نه شرایطی فراهم می‌کنی که افراد واجد آن بشوند؟ به هر حال یکی از عوامل حرص‌مندی غریزه جنسی نیاز به دوست داشته شدن به وسیله دیگران است.